بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عجل فرجه. از اون راجب ظاهر و باطن قرآن بود، یه قدری مباحث رو در اینجا مطرح کردیم. نظر به این که افهام کتاب قرآن در اسلام صفحه 40 این چاپ ببنده، دلیل بحث این که چرا قرآن مجید از دو راه ظاهر و باطن سخن گفته، که گفتیم متاسفانه ما نه به ظاهر کاری داریم خیلی اکثر مردم، نه به باطن کاری داریم. ظاهرش هم اگه میخوندن خوب، حداقل یه ترجمه میخوندن خوب. تاسفانه هستن فقط قرآن میبوسن و میزنن اون بالا تاخچه و برای عروسی عزا تبرکن اینا استفاده میکنن. خلاصه ظاهر داره قرآن که همینیش که همه استفاده میکنن، همه مردم کوچیک و بزرگ میتونن استفاده با سواد و بی سواد و کم سواد و پر سواد. یعنی یه باطنی هم داره که ما باید باطنش هم راه پیدا کن. حالا برای چی از راه ظاهر و باطن بحث کرده قرآن؟ برای اینکه مردم چون اکثرا با مادیات سر و کار دارند، لذا اگر لب به مطلب، به حقیقت مطلب و در نهایت می‌فرمودن نمی‌فهمیدند و راه بیراهه می‌رفتن. لذا باید هم ظاهر داشته باشه برای عده‌ای که قدرت فهم باطن رو ندارن، و هم باطن داشته باشه برای کسانی که در درجات عالی‌تر سیر می‌کنند. نظر به این که افهام در درک معنویات اختلاف شدید دارند، و چنان که دانسته شد القای معارف عالیه از خطر معمون نیست. اگه ما اون مطالب رو پوسکنده بگیم و خلاصه صاف و روشن بگیم، ممکنه اشتباهی بفهمن. لذا قرآن تعلیم خود را مناسب سطح ساده ترین فهم ها که فهم عامه مردم هست قرار داده. هر که با عربی آشنا باشه، اگرم آشنا نباشه ترجمه شو بخونه میفهم، استفاده میکنه، هر که به اندازه خودش، و با زبان ساده عمومی سخن گفته که عرب بی سوادی که اصلا خوندن نوشتن هم بلد نیست میفهم استفاده میکنه. بزرگترین عالم و دانشمند هم استفاده میکنه. البته این روش این نتیجه رو خواهد داد که معارف عالیه معنویه با زبان ساده عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ، مطالب و وظائفی از سنخ حس و محسوس القا نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفته. ما باید کاری کنیم که اون خواست پشت پرده رو بفهمیم. باطن هم یکی نیست، لا تحصاست. هفتا باطن هم که گفتن اونوانی کسرت دارن فرمون، یا هفتاد تا کسرته، بله گفتیم که لا توحصا. اصلا 14 قرن دانشمندان بزرگ دارن مطالعه میکنن، باز میگن مثلا آخریش علامه طباطبایی بعد آیت الله جوادی، میگن ما تازه یه قدمی تونستیم در راه فهم قرآن بردیم. مثل خود جهان خلقته، جهان خلقت الان ما چی فهمیدیم؟ دل جرکه در این بادی بسیار شتاب. بو علی میگه یک موی ندانست ولی موی شد. الان دانشمندان اعتراف میکنن به اینکه مجهولات ما خیلی بیشتر از معلومات بقول علامه طباطبایی هر یه معلوم ده تا مجهول کنارش پیدا میشه. تازه معلوم که شده یکی ده تا دیگه سوال توش هست. خلاصه قرآن که دیگه هیچی دیگه. قرآن دیگه خلاصه جهان خلقته. گفتیم که روایت داره که آقا امام صادق میفهمن علم ما کان و ما یکون و ما آبا کان ما قرآن میکنیم. دیگه از خدای بی‌نهایت سرچش میگرفته دیگه. علم بی‌نهایت در بی‌نهایت در بی‌نهایت. و ظواهر الفاظ مطالب و وظائفی را از سنخ و حس از سنخ حس و محسوس الغا نماید و معنویات در پشت پرده ظواهر قرار گرفت و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به اونها نشان دهد. ما فهم اونو باید بریم بالا، ظرف اونو باید بزرگ. ظرف به چی بزرگ میشه؟ آشنایی با قرآن و اطلاعات و عمل به اونها دیم. ظرف بزرگتر میشه. بزرگتر سن ظرف هم اونم بی نهایته، حد یقف نداره، میره بالا تا کجا؟ تا خود خدا. و انه الی ربک الرجعا و انه الی ربک المنتهی. تا اونجا و از پشت این پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه گفتم باید ظرفمون رو بزرگ کنیم. هرچقدر ظرفمون بزرگتر بشه بیشتر میتونیم بعد بگیم. و هر کس به حسب حال و اندازه درک خود از اونها بهره‌مند میشود. خدای متعال در کلام خود میفرماید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و این نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سوره زهره و آیه 4 ترجمه به درستی که ما اون را قرآن عربی، به درستی ما اون را قرآن عربی، عربی مغرب و خواندنی قرآنن قرار دادیم تا شاید شما تعقل کنید، شاید با تعقلتون تفکرتون مطالبی بفهمید. به درستی اون در حالی که در پیش ما در ام الکتاب بلنده است، یعنی دست افهام بشری به اون نمیرسه و محکم است، افهام در اون رخنه نمی کنن. لعلیون حکیم. حالا کیه که اون ام الکتاب رو میفهمه؟ اون قرآنی که در ام الکتابه لا یمسه الا مطهرون. ما هر اندازه در تطهیر خودمون، در طهارت روح خودمون بیشتر کار کنیم، بیشتر میتونیم به اونجا نزدیک بشیم. اینقدر باید کار کنیم که کوچکترین گناهی توش نباشه، حتی مکروهی هم توش نباشه. مکروه هم بالاخره آلوده میکنه دیگه. مطهر کامل و تام که فقط چهارده معصوم هم اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما هر اندازه از طهارت نرجا با اونها ارتباط بیشتر داشته باشیم طهارت بیشتر. و باز در مثلی که برای حق و باطل و ظرفیت افهام میزند میفرماید انزل من السماء ماء و سالت اودیتون به قدر. سوره رعد آیه 17. خدا از آسمان آبی نازل کرد، پس آب در مسیل‌های مختلف هر کدام به قدر ظرفیت خود روان شد. یعنی قرآن هم در مسیرهای مختلف میره این باران رحمت الهی، هر کس به اندازه ظرفیت خودش ظرفا رو باید بزرگ کنه. ظرفا با چی بزرگ میشه؟ با علم و عمل. علم و عمل هم درجات بی‌نهایت داره. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف خود میفرماید انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه های پیامبران با مردم به اندازه عقلهاشون سخن میگیم. پس هر چقدر عقل ما بیشتر بشه صحبت اونا برای ما بیشتر روشن میشه. عقل اونو باید بالا بره. و چیکار باید کن عقلا بالا بره؟ راه تکامل عقل چیه؟ چی عقل رو روشن میکنه؟ هر چقدر بیشتر کارهای فکری بکنیم، تمریناتی بیشتری کنیم، عقلمون کاملتر میشه دیگه. هر چقدر ملتر بشیم عقلمون کاملتر میشه. هر چقدر هم خودمونو در تهذیب و اینا کار کنیم، تأثیر نفس و اینا، عقل ما حسابش کنیم. حلامه طباطبایی یه عقلی داره، امام خمینی یه عقلی داره، ملا سجاد یه عقلی داره، شیخ انصاری یه عقلی داره، بنده هم یه عقلی داره. عقل هم که مراتبش بی نهایت زاره، از این کوچکترینش شروع میشه تا بره بالاتر. عقل کل آقا رسول الله، عقل از هم عقلا رو باید روش دار. عقل با چی روش پیدا میکنه؟ با علم و عمل و تفکر و تحصیلات عالیه و همینجوری میره بالا. حتی ریاضیات هم گفتم علامه طباطبایی استادشون مرحوم آستین بادکوبی استاد فلسفه و عرفانشون فهمید دوره ریاضیات هم خوبه ببینی که عقلت دقیق‌تر میشه. عقل هم تقوا میخواد، هم ریاضیات میخواد، هم تحصیلات عالیه میخواد، همه اینا عقل آدم رو زیاد میکنه. به هر اندازه که عقل بیشتر شد، انبیا با ما با همون اندازه عقلمون حرف میزنه. قرآن با علامه طباطبایی با اندازه عقلش، با ابو علی با اندازه عقلش، با امام خمینی با اندازه عقلش، با ما با اندازه عقل. نتیجه دیگری که از این روش گرفته می شود این است که بیانات قرآن مجید نسبت به بطونی که دارن جنبه مثل به خود می گیرن. نه که مثلا یه منقش مثل زده با، نه، جنبه مثل، یعنی نزدیک می کنه ما رو به ممثل، به حقیقت. این مثل برای اون حقیقته، مثال برای اون حقیقته. ما اگه بخوام با اون حقیقت بیشتر آشنا بشیم، خلاصه باید کار بیشتری کرد. بیانات قرآن مجید نسبت به بطونی که دارن جنبه مثل به خود میگیرن، یعنی نسبت به معارف عالیه که از سطح افهام عادیه بسی بلندتر و بالاتر میباشد، مثلهایی هستند که برای نزدیک کردن معارف نام برده به افهام زده شدند. خدای متعال در کلام خود میفهمد بلقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. سوگند میخورم ما در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی گرداندیم. فعبا اکثر الناس الا کفورا، ولی بیشتر مردم امتناع ورزیدند از این که از این مسئله های ما پی ممثل ها ببرند، جز این که نپذیرند و کفران کنند. و ابا اکثر الناس، اکثر الناس، همین حالش هم اکثریت کفور دیگه، ابا اکثر الناس الا کفور. و بلقه صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، اما فا ابا اکثر الناس. خب همین حالا اکثر الناس میبینیم دیگه، ما اکثر الناس از سوالی هم مطالب بلند نمیخوام. زمان آیت الله قاضی هم اکثر الناس یه حال دیگه داشتن، اقل الناس 7-8 نفری خدمت آیت الله قاضی. مشغول تربیت. اکثر ناس همین دیگه، همین حالش هم اکثر ناس چیه؟ اکثر ناس خیلی آدم های خوبی باشن تظاهرات شرکت میکنن، خدا خیلیشون میده، شعار میدن. همون شهید سلیمانی ها، باکری ها، استاد مطهری ها، اینه خب کمن دیگه. و باز میفرماید به تلکل امثال نظره به حال ناس و ما یعقل ها الا العالمون. این امثالی که ما مثل میزنیم و آن از مثل ها برای مردم میزنیم، ولی اونها رو تعقل نمیفهمی که ما مسئله برای چی زدیم، این فیلم برای چی گفتیم، اینو حقیقت مدنبی که ما میخوام این درک نمی کنه. کیا میفهمن؟ و ما یعقل ها الا العالمون. تا عالم نشی نمیفهمی قرآن چیه. خود قرآن بفهمی نه که فقط بری مثلا چند تا تفسیر ببینی، باید عالم بشی، حتی ریاضیات هم باید بکنی. برای چی و مرحوم آسف باطلی خیلی مرد بزرگی هم باید علم هم بدن بوده، سیاست خوشبش میگن درک نمی شده و همسال ها این کار ها. فیلسوف هم بوده، عارف هم بوده، ریاضیدان هم بوده. این برای چی میگه؟ برای اینکه این عاقلا خلاصه اینا رو میفهمن، برای اینکه عقل بیشتر. خود فرمود دیگه ها ریاضیات میخوان که عقل قوی تر شه. حالا شما هایی شاید مثلا تا دیپلم اینا ریاضیات خوندی، اما منظور خود این ریاضیات در کنار فقه و اصول و عرفان و فلسفه و اینا، تازه بعد از اینکه فلسفه رو تموم کرده و خود یه دوره ریاضیات هم ببینی. ما هم موقع که اینو فرمود ما گفتیم آقا ما نمیخونیم قبلا ریاضیات، همین تو دبیرستان تا خودمون کلاس 9. بعدم گفتم آقا پس شما بگی بفرمید برای ما بگه. آقای حسن زاده فرموده، آقای حسن مثل اینکه بنده خود 14 سال ریاضیات گفته بود دیگه نمیخواست بگه، من که علمی تبوده فرمود بنده خود دیگه نمیتونست حال نداشت دیگه 14 سال آقا 5 مجموعه ها ریاضیات و هیئت و اینا میفرمید. ما اون موقع نمیرفتیم، ما اون گفتیم فقط معارف و اینا حالی اون نبود، ما ریاضیات هم لازمه. اینا علمی تبوده بعدها به ما فرمود، وقتی اینکه قبول نکرده ما خودمون گفتم آقا چیکار کنم؟ فهمو خودت شروع کن کار کردن با کاغذ و قلم و اینا کار کن میفهمی. ما هم شروع کردیم همین ریاضیات سنگین قدیمی رو خوندیم و ریاضیات جدیدم از کلاس اول دوم شروع کردیم تا رسیدیم به دبیرستان و رشته ریاضی و اینا کار کردیم خودمون. نوشتم، نوشته ها موجوده، نوشتم همه اینا تو بس نوشتم که جدت بهتر بفهمم، خیلی منظم مورد. خلاصه ریاضیات هم برای اینکه بتونیم خود عقل بخوام بشین عقلش، نه هم ریاضیات میخواد، هم فلسفه میخواد، هم فقه میخواد، هم اصول میخواد، هم ادبیات میخواد، همه اینو باید باید عقل بشین، همش لازمه. خب و قرآن مجید امثال بسیار ذکر میکند، ولی آیات بالا و اون چه در این مضمون است مطلق میباشد و در نتیجه باید گفت همه بیانات قرآنی نسبت به معارف عالیه که مقاصد حقیقی قرآن امثال میباشد. این حقیقت مطلب ممثل چیز دیگه است، این برای نزدیک شدن به اون اینا رو فرمودیم بیانات قرآنی. این نکته خیلی مهمیه. حالا همینجا هم باز عطل جوادی توضیحاتی هم که ایشون داده ببینیم که خودش رو خوندیم دیرو مثل این که از نیسون رو بخونیم. مقدمه پنجم، این دیروز می قیدش خوندیم، حالا اینا هر چقدر بخونیم بهتره. صفحه 142 جلد 13 تسنیم، ذیل همین آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات و اخر متشابهات. مقدم ایشون میفهمه که 5 تا مقدمه برای بحث محکم و متشابه ذکر کرد در نامه توحیدی، 10 تا نتیجه از این 5 تا مقدمه گرفت. اون مقدمه پنجمش که اینجا الان بحث میکردیم همین مسئله. قرآن کریم کتابی کلی همیشگی و برای هدایت همه انسان هاست، که این هم توضیحاتشو علامه طباطبایی بده. هدن لن ناس هر کی ناس، هر کی انسان. اگر معارف قرآن کریم فقط در حد معقول مطرح گردد، یعنی تشبیه به ظواهر و اینا نشه، تشبیه مادیات نشه، در حد فقط عقلی مطرح بشه، بیشتر مردم کار به عقل ندارن که مرز با محسوسات کار دارن، که در محدوده حس می اندیشن از ادراک معارف اون محروم می مانن. که اینجا رو توضیحاتی جو علامه طباطبایی تو قرآن درست. و چنان که برای فهم همگان بازگو شود حتما دارای متشابهات میشه. نمی فهمه الرحمن و علی العرش استوا چجوری بیان کنه برای مردم که خدا مسلط بر همه چیه، فرمانده کل جهان خلقت داده، میگه الرحمن و علی العرش استوا، یا جا عرب و یا ید الله فوقیه، اینا متشابهات دیگه. برای کی متشابهاته؟ برای اینکه مراجعه به محکم نمی کنه و الا با لیسه کمیستشن روشن میشه که خدا الرحمن و علی العرش استوا مثل یه سلطان نیست، مثل شاه نیست. و چنان که برای فهم همگان بازگو شود حتما دارای متشابهات میشه. یه اون که از محکم برخوردار باشه، زیرا توده مردم معنای محسوس ظاهری رو میفهمه و از دستیابی معارف عقلی اون که به تجدید نیازمند است، تجدید نمی کنه، اما حسی میفهمه، مجلد از حسش نمی کنه، ناتوانه. بر این اساس معارف قرآن به گونه ای بیان شده که از سوی برای همگان و به ویژه آنان که در حد حس می اندیشن مفهوم باشد، و از سوی دیگر با اصولی همراه است تا از تلقی نازل و محسوس ایمن باشد. اصولی هم ذکر کرده که شما این رو معارف الهی رو محسوس فکر نکن، مادی فکر نکن. از این رو باید از ادبیاتی استفاده شود که در اون معقول محسوس گردد، معقول و محسوسش میکنه، و تشبیه معقول به محسوس به کار گرفته شود، تشبیه شده معقول و محسوس. و چنین شیوهی جز وضع کنونی قرآن نخواهد و هم تشبیه محسوس و معقول همین میشه که ما داریم الان قرآنی. توده مردم از افعال خداوند مانند امر و نهی و سؤال و تعذیب و پاداش همون چیزی رو میفهمن که از کارهای فرمان روا و پاداش به کیفر او برداشت میکنن، و لقای پروردگار رو نیز همانند لقای امیری قدرتمند میپندارن. پس اگر معارف در حد حس بیان گردد، پیامد اون تقسیم است که گروهی از اشاعره بدان گرفتار شدن مجسمه، و چنانچه در حد معقول بیان شود ممکن نیست، زیرا معارف قرآن تنها وصف خدا به توحید نیست که قل هو الله احد، بلکه کارهای او مانند امر و نهی و انزال کتب و ارسال رسول نیز هست، و این گونه امور را به صورت تجدیدی نمیتوان بیان کرد، و اگر هم بشود تنها گروهی خاص آن را میفهمد، و از این رو با بیانی در حد فهم همگان و همراه اصولی فرود آمدن که این معانی رو تجرید کنن، هم این مباحث رو مطرح کردن به صورت همی ظاهری و حسی، و هم یه اصولی هم کنارش گذاشتن که شما این رو از حس مجردش کن تا بفهمی. نتیجه اون که کل قرآن در این اعتبار تشریعی الفاظ و مفاهیم متعارف اون از منظر حقیقت جویی مثال هایی است برای معارف برتر، همین بحثی که الان در قرآن در اسلام میشه، و اون معارف برین نیز امثالی است برای تأویل قرآن. تأویل قرآن چیه؟ حالا یه بحث مفصلی در هم قرآن در اسلام، هم در المیزان، هم در اینجا شده راجع به تأویل، که تأویل چیه. اون لب به مسئله اینه که تعبیر اون حقیقتیست که حقیقت خارجیست که در آخرت ما بهش میرسیم، اونم نه هر کسی برسه. و ما یعلم و تعویله الا الله. حالا برای راسخون عطف یا عطف نیست، خودش یه بحث مفصلی در همین جه داره که میگن اصالتا خود خدا یعلم و بالعرض و به لطف الهی ائمه هم یعلم، چهاردهم هست اونم یعلم تعویل قرآن، حقیقت واقعی خارجی قرآن. چرا اینم بحث کردن که حالا دیگران هم میتونن یا نمیتونن در اثر پیروی از اهل بیت، یا اینا یه بحثی خودش اونا بفهمن. برای تعبیل و با اون تعبیل وجود عینی و حقیقی است و برای فهم قرآن کریم نباید به ظاهر اون بسنده کرد، بلکه باید از مثلها گذشت و به مثل رسید، یعنی به باطن باید رسید. مانند رؤیا که با تجزیه و تحلیل و ترکیب ادبی حقیقت اون به دست نمی آید و معبر باید از رؤیا بگذرد تا به اصل اون برسه. آری توده مردم در خوابند، الناس نیام اذا ما تو انتبه، و ذات اقدس خداوندی با چنین مردمی سخن میگوید که خوابند و تنها شماری بیدارند که همون عترت طاهره هستند که مخاطبان اصلی و معبران واقعی قرآن کریمند. از این رو حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید انما یعرف القرآن من خوطب به، انما این از رزین. پس همونگونه که رویا سر پلیست و معبر به کمک اون به حقیقت رویا میرسد، ظواهر قرآن نیز مثالهاییست. مثال هم از این ها، نه اینکه قرآن همش مسئله، یعنی مثال برای اون حقایق، مثالهاییست که با کمک عترت طاهره و در خونه اهل بیت بری مسلط به روایات بشی، حسابی در مکتب امام صادق کار کنی، خدمت فقهای عظام زحمت بکشی، دو زانو بزنی تا بتونی اینا رو بفهم، که با کمک عترت طاهره باید به ممثلهای اون رسید. خدای سبحان بیدار دلانی را که معبران راستین قرآنند همراه قرآن بر می انگیزد یا نصر می کند. کتاب و عترت هرگز از یک دیگر جدا نمی شود. کتاب بخوای بفهمی خدمت عترت باید بشی، عترت هم بخوای بفهمی خدمت کتاب باید بشی، تا در معاد به کوثر برسن. اینا از همدیگه جدا نمیشن، کتاب الله و عترتی تا به کوثر برسن. تشنه کامان باید، اونایی که آب کوثر میخوان تشنه کوثرن، باید با پیروی از این دو منبع معرفتی قرآن و عترت از آب حیات بخش معارف الهی بنوشند تا به حوض کوثر برسن که اونجا لازم عبده تشنگی نیست. آنان که بی اطرت در پی فهم قرآنند رویا را تجزیه و ترکیب می کنند و چنین می پندارند که با کتاب لغت می توان اون را تعبیر کرد. بخش های از معارف دین را با تفکر عقلی نمی توان فهمید و تنها راه رسیدن به این گونه حقایق طهارت دل و راه شهود است. بخش هایی از معارف دین را با تفکر عقلی نمیتوان فهمید و تنها راه رسیدن به این گونه حقایق طهارت دل و راه شهود است. کلا لا تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربونها عین الیقین. زیرا عقل تنها مفاهیم حصولی را از جای برهان میفهمد و حقایق شهودی را با عقل و استدلال نمیتواند ادراک. قرآن کریم عبادت را راهی برای تقویت شهود میداند و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و صاحب یقین از شهود بهره میبرد. کلا لو تعلمون علم الیقین لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. رؤیت جحیم هرگز با استدلال شدنی نیست، و با ادله قطعی تنها میتوان اصل وجود بهشت و جهنم و پاداش و کیفر را ثابت کرد. جهنمی هست، بهشتی هست، جهنم. ولی هرگز نمیتوان به مقام حارثت ابن مالک رسید که میگوید گویا عرش خدا را به وضوح میبینم و گویا من هم اکنون زوزه اهل جهنم را میشنوم. متأسفانه میشه که غیر از این حادثه به مالک هم کسی دیگه نبوده این حالت پیدا کنه، ولی تو تاریخ میومد همش همینه، فقط کم بودن اینا نمیرفتن اینجا رو. شهود جهنم که وعده اون در آیه سوره تکاثر آمده کلا لا تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم در همین دنیاست، وگرنه کافر نیست بعد از مرگ جهنم رو میبینه. ربنا ابصر و سمعنا. این بحث مسئله ها و اینه که چی خود مبهم بود بیشتر روشن بشید. قرآنی که نتایج دهگانی که اینجا میگیره الان 31 دقیقه هم شده و میخواد نتایج بشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Yo, Jose.